أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث بر سر مستثنیات بیع اعیان نجسه بود. گفتیم سابقا جناب شیخ یه قاعده ای رو دادن که اعیان نجسه انگار قابلیت خرید و فروش ندارد. نوع اول از مکاسب محرمه اعیان نجسه بود که قابلیت خرید و فروش نداشتند، الا چهار مورد که سه تاش رو خوندیم. امروز وارد مرحله چهارم میشه. دهن متنجس. جناب شیخ فرمایند که معروف از مذهب اصحاب این است که بیت دهن متنجس جاهز است. این روغن نجس رو شما می توانید خرید و فروشش بکنید. این در این مجلس رو این در این کسی بیرون نشسته این درش رو بکنید. این شد مسئله چهارم ما. جناب شیخ قبل از اینکه وارد این مسئله بشه و این مسئله رو مورد ارزیابی قرار بده، یک مسئله مربوط جناب شیخ قبل از ورود به این بحث، مسئله ای را که مربوط به همه چهار استثناست مطرح می کند. اون رو چند شما میدید؟ اون رو چند شما میدید؟ جناب شیخ میاد و یه مسئله ای رو که مربوط به همه این استثناءات مطرح میکنه که ما در دو مقدمه و یک نتیجه آن را بیان میکنیم. در زیر دو مقدمه و یک نتیجه. مقدمه اول اینه که استثناء در ادبیات به متصل و منقطع تقسیم می شود. اونایی که ادبیات خوندید، که همه تون خوندید، می دونید استثناء یا استثنای متصل است یا استثنای منقطع. استثنای متصل این است که مستثنا داخل در مستثنا من هست حقیقتا، داخل در مفهوم مستثنا من هست حقیقتا، مثل جاء القوم الا زیدن. وقتی میگیم جاء القوم الا زیدن، زید حقیقتا داخل در قوم هست. به این استثنا میگن استثنای متصل. اینجا جا هست ها، استثنای متصل. استثنای منقطع اون است که مستثنا داخل در مستثنا من نیست، موضوعا خارجه. مثال معروفش چیه؟ جا القوم الا حمارن. جا القوم الا حمارن، حمار داخل در مفهوم قوم نیست. بعضی ها فسجد الملائکت و اجمعون ظاهرن یا اجمعین الا ابلیس ابا و استکبر. این استثناء رو از باب استثنای منقطع میدونن. الا ابلیس کان من الجن بود، داخل در ملائکه نبود. اینکه همه سجده کردن الا ابلیس از باب استثناء منقطع حساب میشود. پس در مقدمه اول یادآوری نکته ای بود که در ادبیات خوندید که استثناء یا متصل است و یا منقطع است. این یک.
مقدمه دوم
این است که در مورد بی و انتفاع به اعیان نجسه سه مبنا وجود دارد. ما سه تا مبنا داریم در مورد اعیان نجسه. مبنای اول، یک مبنای اول اینه: اصل حرمت انتفاع به اعیان نجسه و متنجسه است الا ما خرج به دلیل. اینجا تقیه متنجسه هم دارم. از عدم انتفاع کلن نمیشه از نجس و متنجس انتفاع برد الا ما خرج به دلیل. هیچ نفعی نجس به متنجس ندارن الا اینکه دلیلی در جایی قائم بشه بگه از این متنجس این استفاده را میتوانی بکنی. دو، این یک شخص، این یه دونه مبنا. ممکنه برخی از علما این مبنا رو اختیار بکنن. دو، اصل حرمت بیع اعیان نجسه و متنجسه است الا ما خرج به دلیل. مبنای دوم یک مبنای راحت تری است. میگه ما نمیگیم به اعیان نجسه و متنجسه نمیشود انتفاع برد. میتونید شما اعیان نجسه رو استفاده ازش بکنید. بالاخره یه گلدون نجسی میتونید برداری بذارید رو تاخچه زیبا باشه. ما نمیگیم اعیان نجسه یا سگ گله رو شما میتوانی ازش استفاده بکنی. استفاده و انتفاع اشکالی نداره. اون چه که اصل میگوید اشکال دارد عبارت است از بی. عبارت است از بی. مبنای دوم اینه، میگه ما اصل این است، اصل حرمت بی اعیان نجسه و متنجسه است الا ما خرج به دلیل. بیش جایز نیست. لذا اگر به هر جا رسیدیم گفتیم بی درست یا نه، بگیم بی غلط، بی باطل، حرامه الا ما خرج به دلیل. جایی روایتی از امامی آمده باشد و بگوید این قابلیت خرید و فروش دارد، لذا این هم دومین اصل و دومین مبنایی است که ممکنه برخی از علما به اون مبنا قائل شده باشند. سومین مبنا اینه که اصل حرمت انتفاع به اصل حرمت انتفاع و بیع اعیان نجسه و متنجسه نیست، بلکه هر چیزی که منفعت داشته باشد قابل خرید و فروش و هر چیزی که منفعت نداشته باشد غیر قابل خرید و فروش است. میگن ما در مورد اعیان متنجسه هم که اصلی نداریم که اصل اولی حرمته. نه، ما ملاک رو فهمیدیم، منات حکم شرعی را استخراج کردیم، اون هم عبارت است از انتفاع. هر جا انتفاع باشد ولی اون که نجس باشه یک شیء، هر جا انتفاع باشد قابلیت خرید و فروشه، هر جا انتفاع نباشد ولی اون که طاهر باشه یک شیء قابلیت خرید و فروش نیست. بنابراین یک مبنای سومی است. ممکنه بعضی از علمای ما به مبنای سوم تمایل پیدا کنند که اساسا کی گفته هر چیزی که نجس قابل خرید و فروش نیست؟ نه، هر چیزی که منفعت ندارد قابل خرید و فروش نیست. نجاست به تنهایی مانع از بیع نیست. اینو بارها جناب شیخ به ما آموختند. حالا جناب شیخ می‌فرمایند که نتیجه، جناب شیخ می‌فرمایند اگر
مبنای اول یا دوم را انتخاب کنید، استثناء این چهار مورد که عبارت بود از مملوک کافر، عبارت بود از کلاب، کلابی که دارای منفعت هستند، عبارت بود از اسیر نبی اداغلا، عبارت بود از دهن متنجس. این چهار تا استثناء که جناب شیخ ذکر میکنن دیگه، کافر، مملوک، اسیر نبی، دهن متنجس و کلاب نافعه. این چهار تا استثناء رو جناب شیخ نقل میکنن. شیخ میگن اگر شما مبنای اول یا مبنای دوم رو انتخاب بکنی، استثناء کردن اینها از اعیان نجسه میشه استثنایی متصل، از اصل میشه استثنایی متصل. چرا؟ اینطوری میشه، جمله اینطوری است. ببینید میگه اعیان نجسه و متنجسه غیر قابل انتفاع، یا در مبنای دوم غیر قابل بیع هستند الا این چهار مورد. خب حالا ما از شما سوال بکنیم، مستثنای ما چیه؟ این چهار مورده. مستثنا منع ما چیه؟ اعیان نجسه و متنجس است. حالا از شما سوال بکنیم، آیا این چهار مورد حقیقتا داخل در اعیان نجسه و متنجسه هستن یا نه؟ معنای اعیان نجسه و متنجسه بر اینها صدق میکند یا نه؟ بله قطعا داخله. پس این چهار مورد از این میشه مستثنا، این میشه مستثنا من، اینها حقیقتا داخل در مستثنا من هستن. وقتی داخل در مستثنا من هستند، استثنا میشود استثنای متصل و قبلا در مقدمه اول توضیح دادیم. اما اگر مبنای سوم را برگزینی، استثناء در این چهار موارد منقطع است. مورد اینجا میشه متصل است، اینجا میشه منقطع است. چرا جمله این گونه است؟ جمله این گونه است: از حرمت انتفاع بیع، این دیگه انتفاعش ضروری نیست اینجا بنویسیم، اصل حرمت،
از علیت،
حالا بذارید من اینطوری میخوام بنویسم، از حرمت بیع چیزی است که منفعت ندارد الا این چهار مورد. خب مستثنا که اینه، مستثنا من چیه؟ چیزی که منفعت ندارده، این میشه مستثنا من. حالا من از شما میپرسم، آیا این چهار مورد اساسا داخل در مفهوم چیزی است که ارتفاع ندارد هستن؟ اینها بل وجدان و بل ضروره دارای منفعت هستن. وقتی بل وجدان و بل ضروره دارای منفعت هستن، پس معلوم میشه مستثنای ما داخل در معنای مستثنا من ما نیست. مستثنا من چیزی است که دارای منفعت است، مستثنا کلب دارای منفعت، دهن دارای منفعت. پس اینها اساسا از تحت موضوع مستثنا من ما خارج هستند. لذا اگر مبنای سوم را انتخاب بکنی، اساسا این چهار تا چیزی که ما استثناء کردیم از باب استثنایی متصل که اصل در استثناء هست نیستن، بلکه از باب استثناء منقطع هستن. این رو جناب شیخ با یک بیان خاصی مطرح میکنن، تبیینش به این نحوه که حسابی مطلب راحت شد و کسی نمیتونه بگه من این مطلب رو نفهمیدم. بعد در نهایت جناب شیخ میفرمایند که قول، یا بهتر بگیم مبنای مختار شیخ مبنای سوم است. شیخ انصاری میگه ما بارها به شما گفتیم ملاک اصلی ما وجود منفعت و عدم وجود منفعت است و نجاست به تنهایی نمیتواند دلیل این باشد که به حرام بشود. لذا ما اون دوتا رو قبول نداریم. اما اون دیروزم که آشه ارشاد گفتیم ما تو ذهنم بود علامه است ارشاد، سشان رو گفتن مفید، ما هم دیگه ننوشتیم مالکیه، اما مال علامه است. شیخ مفیدم ارشاد داره ولی اون کتاب تاریخیه ارشاد الاذهان، ولی برای علامه است که این حاشیه ارشاد هم محقق ثانی در اون زمینه داره.
ما دیروز
یادداشت
گرفتیم علامه گفتیم کسی قبول نکرد.
بله؟
ما یادداشت گرفتیم
علامه هبلیه، ما هم گفتیم دیروز ولی کسی قبول نکرد. خیلی وقتا من و شما آقا سیدیم مظلومیم دیگه. شهید ثانی، اما شهید ثانی در مسالک مبنای مختار شیخ مبنای سوم است، اما شهید ثانی در مسالک مبنای سوم را اختیار نکرده. حالا ما میگیم ظاهرا مبنای دوم را اختیار کرده، ظاهرا مبنای دوم را اختیار کرده. چرا؟ از کجا این رو میفهمیم؟ اما شهید ثانی در مسالک مبنای سوم را اختیار نکرده، زیرا جواز بیع دهن متنجس را به واسطه نص ثابت دانسته، نه به واسطه اصل وجود منفعت. نه به خاطر وجود منفعت. شهید ثانی آمده گفته میدانید چرا دهن متنجس قادر خرید و فروشه؟ اگر از شیخ انصاری میپرسیدیم شیخ چی میگفت؟ میگفت ما مبنای سوم رو انتخاب کردیم. میدونید چرا بی قابل خرید و فروشه؟ چون منفعته، چون منفعت محلله مقصوده داره. اما از شهید ثانی سوال میکنی جناب شهید ثانی چرا دهن متنجس قابلیت خرید و فروش داره؟ میگه چون روایت داره. نمیگه چون منفعت داره، میگه چون روایت داره. بعدم میگه که به واسطه نفس ثابت شده، نه به واسطه، میگه نه فکر نکنید به خاطر صرف وجود منفعت ثابت شده ها، زیرا جواز به واسطه نست ثابت نمسته، نه به واسطه اصل وجود منفعت. و فرموده اگر ملاک منفعت باشد باید بسیاری دیگر از متنجسات هم قابل خرید و فروش باشند. اشکال کرده، گفته یه وقت کسی نگه اینها به خاطر وجود منفعت قابل خرید و فروش هستن، نه به خاطر روایت قابل خرید و فروش هستن، و الا صرف وجود منفعت باعث صحت معاوضه نمیشه، باعث حلیت معاوضه نمیشه. چرا؟ و الا شهید میفهمد اگه قرار بود بشه، اگه قرار بود صرف وجود منفعت باعث حرمت، باعث جواز معامله بشه، لازم می آمد که بسیار هر متنجسی که منفعت داره بشه خرید و فروشش کرد. به نظر شما جواب شیخ انصاری چیه؟ بله، ما وقتی گفتیم وجود منفعت مقتضی حلیت بیع است، هر چیز دیگه ای هم میشه، این ایرادی به ما نیست. بنابراین جناب شیخ یه سخنی در مورد مبنای سوم گفتن، گفتن ما اختیار کردیم. یه سخنی در باب معنای دوم گفتن، گفتن که علامه چیز شهید ثانی انتخاب کرده. یه سخنی هم در مورد مبنای اول میگن شیخ اما بررسی مبنای اول را در جای دیگر هی خواهیم گرفت. اما بررسی مبنای اول در کجا؟ در موضع چهارم از همین مسئله، در موضع چهارم معلوم مسئله چهارمی جلوتر که بریم شیخ موضع میگه من در چهار موضع بحث میکنم، موضع چهارمش عنوانش این نیست، ولی وقتی داخل میشه در این زمینه ایشون بحث خواهد کرد. اینو انشاءالله بعد از محرم، بعد از تعطیلات محرم ما میرسیم به انشاءالله میخوام برسیم تا اول موضع چهارم که تعطیلات محرم چه تمام میشه میاد از موضع چهارم بخونیم. رضا خیلی دور نیست که به این معنا هم برسیم که آیا این معنا درسته که ما بگیم هیچ انتفاعی به نجس و متنجس نمیشود بود. خب به اینجا که میرسه شیخ این بحث رو تمام میکنه، گفتیم یه جناب شیخ قبل از ورود به این بحث، به این بحث مسئله را، مسئله ای را که مربوط به همه چهار استثناس مطرح میکنه، یه مسئله ای رو که مربوط به همه چهار استثناءات بود مطرح کرد. فهمیدید همه اینا فقط مربوط به دو هم نیست، در مورد اصیل انبی هم هست، اگر مبنای اول رو اتخاذ بکنیم استثنای اصیل انبی میشه متصل و الا منقطع، در مورد کلاب، در مورد کفار، در مورد همه اینها هست. پس ایشان ابتداعا آمد به یک معنای کلی به درد همه مباحثمون میخوره مطرح کرد، بعد وارد میشه جناب شیخ در مسئله، میگه معروف از مذهب اسماء اصحاب این است که بیع دهن متنجس جایز است، که دو تا خط اینطوری میذاریم که بدونید که این بعد از تمام این بحثا دوباره میاد سراغ اینجا جناب شیخ، میگه بلکه ادعای اجماع بر جواز فی الجمله داریم، بعضی ها گفتن فی الجمله دهن متنجس اجماعاً قابل قبوله، این که گفتیم فعل جمله یعنی دهن متنجس اقسامی داره یا حالاتی داره، در بعض از حالات به صورت قطع متیقن همه علمای ما قائل به جواز هستن، اونم مورد دهن، فروش دهن متنجس به جهت استسفا تحت از سماه در تحت آسمان، اینو به خاطر استسفا بخیر همه فقهای ما قبول دارن این صحیحه، بهش ادعای اجماع شده، بلکه ادعای اجماع بر جواز فلجمله داریم و روایات مستفیضه این نیز در مقام وارد شده است، روایت های هم در این مقام داریم، روایت مستفیضه روایتی است که از خبر واحد بیشتر است اما به حد تواتر نرسیده است، این همش میگن روایات مستفیضه این نیز در مقام وارد شده. جناب شیخ در اینجا چهار روایت رو بررسی میکنن که ما اگر امروز برسیم شانه هم دو تا روایتش رو هم برای شما بخونیم یا سه تا روایتش رو برای شما بخونیم، در بستگی داره چقدر وقت هم باشه، روایت چهار روی بحث ریزه کاری داره میمونه شده برد استاد
شیخ، چرا این بحث رو خونه
ها رو اینجا مطرح کرده؟ حالا انشاءالله ما دعایی بکنیم امشب بخوابیم، اگر در خواب محضر جناب شیخ رسیدیم این اشکال رو خدمت ایشون بیان میکنیم، ولی واقعیتش این است که ظاهرا اشکال واردی باشه که شما بالاخره این مطلب رو باید اگر مربوط به همه است یا باید اول از همه بحث میکردید یا آخر آخر، یعنی بحث دهن متنجس هم تموم میشد بعد به عنوان یه نکته‌ای بیان میکردید که آقا حواستون باشه ما همه این حرفا رو که زدیم سه تا مبنا در مسئله وجود دارد. اما حالا انشاءالله اگر دوستی در خواب در محضر شیخ انصاری حاضر شد حتما جدای از این که ازش درخواست بکنید که شفاعت بکند ما را در اون دنیا که 100 ساله که تمام فقه و اصول شیعه به برکت شیخ انصاری داره جلو میره، اصلا تحول قبل از شیخ انصاری و بعد از شیخ انصاری اولا طلب شفاعت بکنید، ثانیا این سوال رو هم ازشون بپرسید، میتونید هم سوالاتتون رو جمع کنید با هم همه رو. المسئله الرابعه یجوز المعاوضه على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الاصحاب، جایز است معاوضه بر دهن متنجس بنابر اونچه که معروف است از مذهب اصحاب. مطلب همه حواس روی متن،
یه گوشه چشمی به تخته برای اینکه بحث رو ببینید نظم بحثی چگونه داره پیش میره. و جعل و هازا من المستثنا ان بیع الاعیان نجسه. یه بل متنجس هم تو ذهنت باشه، چون ما اونجا هم نجسه رو ذکر هم متنجسه. نجسه مبنی یون علا، یعنی باید مبنیست بر دو جور مبنا، مبنی یون علا یک و جعل و هازا، یعنی قرار دادن این مورد از مستثنای از بیع اعیان نجسه مبنی است. مبتدا خبر مبنی یون علا یک. المنع من الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، منع از انتفاع به متنجسه الا ما خرج به دلیل. حالا متنجس هم که اینجا میگن باز همون نجس و متنجسه. حالا میدونید اصطلاح متنجس فقط در متنجسات صدق میکنه، این نجس شامل نمیشه. این هم منظورشون، همونطور که بالا گفتیم اعیان نجس متنجسات هم شامل میشه، متنجس هم اینجا بگیم نه اعیان نجس هم شامل میشه. پس مبنای اول اگر این مبنا رو اتخاذ کردی، این مورد هازا یعنی معاوضه بر دهن متنجس، هازا رو بزن به دهن متنجس، هازا یعنی دهن متنجس هم میشن مستثنا. مستثنا یعنی مستثنای متصل. او مبنیون علا فلان، او علا دو، مبنای دوم در مقام علل من من بیع المتنجس و انجاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. دوم مبنای این است که نه، ما میگیم اصل منع از بیع متنجس است، منع از بیع متنجس است، اگرچه جایز است انتفاع بهی یعنی متنجس نفعا مقصودا محللا، نفع مقصود محلل. چرا اینجا جناب شیخ میگه متنجس، نمیگه نجس و متنجس؟ و ما گفتیم هر جا گفته بودیم نجس و متنجس، چون جناب شیخ این مطلب رو که واقعیتش این است مربوط به هر چهار تا مسئله ما میشه، فقط اومدن مربوط به مسئله چهارم مطرح کردن. مسئله چهارم هم خب دهن متنجس دیگه، لذا باید بگم متنجس. اما ما چه آمدیم گفتیم حواستون باشه این نکته‌ای که جناب شیخ اینجا میگن هیچ انحصاری به مسئله چهارم نداره، سایر مباحث رو هم شامل میشود. اینجا آمدیم و هرچی نجس متنجس گفتیم نجس رو هم کنارش قرار دادیم. او علل من من بیع المتنجس و انجاز الانتفاع به متنجس نفعا مقصودا محللا. و الا شیخ میگه اما اگر مبنای سوم رو اتخاذ کنی، و الا یعنی اگر هیچ کدام از این دو قول را اتخاذ نکنی که منع از همه انتفاعات به متنجس یا منع از بیع متنجس، اگر این دوتا رو انتخاب نکنی دیگه استثناء استثناء متصل نیست. و الا کان الاستثناء منقطعا من حیث ان المستثنا من عبارت است از ما لیس فیه منفعت محللت مقصودت من النجاسات و المتنجسات. از این جهت که مستثنا من عبارت است از اون چه که نیست در اون چیز منفعت محلله مقصوده، مال موصوله ما لیس را با من تبیین و تفسیر می کند من النجاسات و المتنجسات. اینجا جناب شیخ اومد اون بحث عمومی شدنش رو که هم نجاسات داخل در بحث ما هست هم متنجسات داخل در بحث ما هست رو مطرح می کنه. خب تمام شد، سه تا مبنا رو ما شرح دادیم. ما آمدیم چیکار کردیم؟ اول مقدمه دادیم، مستثنای متصل منقطع یاد و دوستان رو بردیم، ثانیاً آمدیم سه تا مبنا رو شرح کردیم، جناب شیخ هم همه این حرفا رو زد، تمام شد. حالا رسیدی تمام اینا تمام شد، رسیدیم به اینجا، همین همه رو گفته ها. مبنای مختار شیخ مبنای سوم است. لقد تقدم ان المنع عن بیع النجس فضلا عن المتنجس و گذشت که منع از بیع نجس فضلا عن المتنجس، دیگه وقتی نجس اینطور شد به طریق اولا متنجس هم همینطوره، فضل فضلا لیس الا منع از بیع نجس لیس الا من حیث حرمت المنفعت المقصوده، از باب حرمت منفعت مقصوده هست. پس جناب شیخ مبنای سوم رو اتخاذ میکنه، فاذا فرض حلها، پس اگر فرض شود حلیت منافع مقصوده، اگر در یک جایی فرض بکنید وجود منفعت محلله مقصوده را، فلا مانع من البیع، دیگه اینجا ما قائل به منع بیع نمیشیم، منعی از بی وجود ندارد. خب پس جناب شیخ الحمدلله فتوای همه علما اینطوری میگن نه، و یظهر من الشهید الثانی فی المسالک خلاف ذلک، ظاهر میشود از کلمات شهید ثانی در مسالک خلاف این مطلبی که ما گفتیم که مبنای سوم درست است. چرا؟ از کجاش فهمیدید؟ اما جوعنه دعت میشه به فاعل یظهر، یعنی خلاف و ذالک یکی از فاعلاتشه، یظهر و بسر انم در میاد، و یظهر که ان جواز بیع دم لنس، ظاهر میشود از عبارت شهید ثانی که ایشون چی گفته، گفته جواز بیع دم به واسطه نس لا لجواز الانتفاع به، نه به خاطر وجود منفعته. ایشون چی گفته؟ گفته و الا اگر به خاطر وجود منفعت بود لترد الجواز فی غیر دهنه ایزن، اضطراد پیدا میکرد، شیوع پیدا میکرد جواز در غیر دهن نیز. پس چرا علما فقط میگن دهن؟ بخاطر اینکه دهن روایت داره. پس از قبلش هم میخونم، و از هر من الشهید ثانی رحمت الله علیه فی المسالک خلاف ذلک، و نه ما اینو بالا حالا به معنای عطف تفسیری است، یا یا در واقع مفصل بر مجمل، نه دیگه اسمایی که میخواد بذارید، و ان جواز بیع الدهن للناس لا لجواز الانتفاع به، جواز بیع دهن به خاطر نس است نه به خاطر جواز انتفاع به دهن، و الا یعنی اگر به خاطر جواز انتفاع به دهن بود، اگر منات اصلی ملاک اصلی جواز انتفاع بود لترد الجواز فی غیر دهن ایضا، به تحقیق شیوع پیدا می کرد جواز در غیر دهن نیز. یعنی اگر اینطوری بود هر آن چیزی که منفعت داشت قابل خرید و فروش بود. جناب شیخ نظر شما چیه؟ شیخ میگم بله ما قبول داریم، وقتی ما میگیم ملاک اصلی وجود منفعته، هر چیزی که منفعت داره قابل خرید و فروش است الا ما خرج به دلیل. شما حرفی داشتی؟ لتردر میخواد بگی کجا؟ آره دیگه، و الا لتردر به لام ابتداییت هم گفته میشود که میاد برای تأکید. آره اصلا برای تأکیده. خب اینم تمام شد. و اما آقا جناب شیخ مبنا مرسی مبنای اول را به جای دیگر موکول میکند، و اما حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل، اما اون حرفی که یکی زد مبنای اول که گفت حرمت انتفاع به متنجس، اصلا نمیشود انتفاع بود به متنجس الا ما خرج به دلیل، فسیجی الکلام فیه ان شاء الله تعالی، پس می آید کلام در مورد آن اگر که ان شاء الله خدا بخواهد. در کجا میاد؟ در موضع چهارم در صفحه 80 و نوشته پاورقی شما؟ نوشته پاورقی شما؟ آره 81 و 82 دیگه موضع چهارم. خب و کیف کان فلا اشکال فی جواز بیع دهن مذکور، دیگه کیف کان میخوای قائل بشو به اینکه اصل جواز انتفاعه، میخوای قائل بشو به اینکه اصل عدم جواز انتفاعه، هر چیزی میخوای مبناتو اتخاذ کن، مهم نیست، چون بنابر هر مبنایی اتخاذ بکنی دون متنجس درسته. چون اگر دنبال روایت هستی روایت زیادی داره، اگر هم مثل ما دنبال منفعت هستی خب منفعت هم که داره. و کیف کان همینه دیگه، میخواد یعنی چه استثنای منقطع باشه چه متصل، چه متصل. یک یا جور دیگه بیان کن، هر کدوم از مبانی رو میخوای اتخاذ بکنی اینطور که ما بیان کردیم. و کیف کان بالاخره هر کدوم رو بخوای بگی، یا مبنات رو هر چی دلت میخواد انتخاب بکنی، چه فرقی نمیکنه. شما هر مبنایی اتخاذ کنی یا باید دنبال منفعت مخلله بگردی مثل شیخ که این هست، اگر هم میخوای دنبال روایت بگردی روایت هم که هست. و کیف کان فلا اشکال فی جواز بیع دهن المذکور، اشکالی نیست در جواز بیع دهن مذکور. و عن جماعت الاجماع علی فی الجمله، برخی از علمای ما هم قائل به اجماع شدن فی الجمله، فی الجمله یعنی نه همیشه، بعضی از صورت‌های بیع دهن متنجس همه قبول دارن که صحیح هست و درست است. ابن زهره در غنیه، شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر، اینها همه قائل به اجماع شدند و ادعای اجماع کردند. اگرم دنبال اجماع هم نیستی دنبال روایت هستی، والاخبارو بهی مستفیضتون، اخبار مستفیضه هم در مقام وجود داره. چهار تا روایت اشاره، سه تاشو میخوایم بخونیم. یک، منها از صحیح ان معاویه ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت صحیح است از معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام قال. خوب دقت کنید، روایت باید قشنگ فهم بشه، واقعا هم تمرین کنید. یکی از کارهایی که در مکاسب که میخونید حالا به محرمه یا غیر محرمه ها تمرین کنید، هیچ وقت روایت ها رو همینجوری نذارید بره، باید تعمق بکنید در روایت، چون بعدن انشاءالله فقط با همین روایت ها در ارتباط هست. یه برداشت های جناب شیخ از روایت ها میکنه، از عبارت های علما میکنه. مثلا من گاهی دیشب یا بعد از ظهر بود که این بود داشتم فکر میکردم، این برداشتی که دیروز جناب شیخ از کلام شهید محقق ثانی در حاشیه ارشاد کرد که گفت ایشون با اینکه ظاهرش گفته که نمیشود منطق، ولی مرادش به خاطر شرب بوده، من دیروز واقعا بعد از ظهر بود، نمیدونم کی بود، دوباره داشتم به این مسئله فکر میکردم و برای خودم اعجاب به وجود آمد برای شیخ که ما هنوز خیلی ما واقعا فاصله می رفتیم. فکر میکنیم همه قدی که ما مکاسب رو فهمیدیم دیگه بعضی وقتا پر رو میشیم، خیال میکنیم شدیم شیخ انصاری. واقعا این برداشت ها چطور آدم نگاه میکنه به این عبارت و برداشت خلاف اولش خلاف ظاهره، ولی وقتی دو تا مقدمه کنار هم جناب شیخ برای ما میذاره میبینیم واقعا درسته، همین طوره. اینا نیست مگر دقت کردن در عبارت ها، دقت کردن در روایت ها، و اینا ضروریه. اینقدر باید این روایت ها رو بخونید تا با زبان روایت آشنا بشید، با زبان شیخ آشنا بشید، با زبان فقها آشنا بشید. لذا من اون موقع میگفتم خودم هم نگاه میکردیم تمام اینا باید هر جا ارجاع داده میشه به عبارت ها باید ملتزم بکنید خودتون برید عبارت ها رو ببینید. اگه میگه علامه اینطوری میگه، اگه گفته شیخ ادعای اجماع کرده، برید ببینید شیخ چجوری ادعای اجماع کرده، مثلا ادعای اجماع کرده، من مواردی بوده شیخ گفته ادعای اجماع کرده، ما رفتیم دیدیم مثلا یه جور دیگه است، یه نحوه دیگه است، با یه بیان دیگه است، و اصلا مهم نیست که ببینید شیخ درست گفته یا غلط گفته، مهم همه آشنایی با عبارت های فقها است. چون همه اون چه گنجینه‌ای که ما داریم همین است. از مواردی هم که باید خیلی دقت کنید روایات، این متن ببینید چی داره از توی عبارت روایت در میاد، خودتون بفهمید، نه اینکه مثلا ما بگیم این روایت ظهور در این مطلب داره. نه بالاخره شما مطلبش رو وقتی فهمیدی یه سری کلمات سخت بشه که من معنا کردم فهمیدی، خودت بعد ازش مطلب ظهور در بیاری، نه که من بگم آقا این ظهور در این مطلب داره، فایده نداره. و منها از سعی معاوی ان ابی قلت له جرزون ما تفی سمنن، جرز به معنی موش صحراییه، ممکنه از علل اطلاق معنا بشه موشه، افتاده است بر سمن، سمنم روغنه، روغن حیوانی، او زیتن، زیت، روغن زیتون، او عسلن، یا در عسل افتاده. حواستون باشه ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که از این روایت ها جواز بیع دهن متنجس رو در بیاریم. ما دنبال این هستیم. حالا روایت ها چیزای دیگه ای هم میگن، خیلی خوب استفاده میکنیم، ولی ما دنبال این هستیم که جواز بیع دهن متنجس رو پیدا بکنیم. قال اما سمنو والعسلو، اما روغن حیوانی و عسل، فیؤخذ الجرز و ما حوله، موشو برش دار، دورورش هم برش دار، چون اینا جامد بودن دیگه، عسل شبه جامده و روغن حیوانی هم که جامده. میگه وقتی افتاد موشه رو برش دار، دورورش هم بردار. بعد چی؟ خب این استفاده، یعنی در واقع استفاده کن. و زیتو یستسبه به، و اما زیت پس استسباه میشود به آن، یعنی نمیشه دیگه خوردش، استسباه میشود به آن. این روایت چی رو ثابت میکنه؟ این روایت وجود منفعت رو ثابت میکنه. استسباه وجود منفعته. این روایت فقط وجود منفعت رو ثابت میکنه. حالا به ما بگید به درد شیخ میخوره یا روایت یا نه؟ بله، شیخ میگه همینقدر که منفعت ثابت شد، منفعت محلله مقصوده آمد، منفعت که آمد بیان جایز میشه. اما بنابراین مبانی دیگه چی؟ مبانی دیگه بگم باید بیش حرامه. ما مبدای اولم خراب، درسته مبدای اولم که میگه هیچ انتفاعی نمیشه بود، ولی مبدای دوم میگه خیلی خوب انتفاع میشه. ما نمیگیم انتفاع نمیشه، ولی اگر انتفاع بشه دلیل نمیشه بیان بشه، چون ما قائل هستیم از حرمت بیع عیان نجس و متنجس است، انتفاعش اشکالی نداره. این روایت هم میگه انتفاعش میشه، ولی دلیل نمیشه که بیعش هم درست بشه. اما برای شیخ اعظم انصاری فایده داره این روایت، همینقدر که منفعت ثابت شد جواز بیع میاد. اما برای غیر از شیخ، اون کسانی که قبول ندارن، میگن آقا منفعت میاد اما بیع نمیاد، همچنان که در مورد پوست خوک که از امام پرسیدن میشه استقاء کرد آب ازش کشید دلوش کرد، امام گفت میشه، ولی اینا گفتن میشه، فایده هم داره، فایدهش هم میتونی ازش استفاده کنی، اما بهش جایز نیست. چی؟ که چی؟ جامد باشن؟ و معلومه دیگه، یعنی حمله بر این شده که مقدار رو بلدن و به همین هم که میگه یو خزو، همین هم که میگه یو خزو، گوش کن سوال میکنی جواب بده، جوابت هم گوش کن، و همین که میگه یو خز جدا میشه ازش برداشته میشه و ما حوله، دقت کنید ما حوله در مورد جامعه چجوری معنا داره، موشک میافت توش و وردار و دورشو، چجوری دورشو برداری در جامعه، پس همین هم قرینه میشود برای این که جامد بوده. این از عبارت بعد استخراج کنید. و زاد فی المحکیه عن تهذیب، جناب شیخ فهمید این روایت درست به درد خودش میخوره، اما به درد اون کسانی که میگن بهش جایز نیست نمیخوره، لذا این ادامه روایت رو از تهذیب میاره، میگه در کتاب تهذیب همین روایت رو نقل کرده، زیاد شده است در محکیه از تهذیب، انه یبیع ذلک الزیت و یبین اول من اشتراه و لیستس به، شنچنین است که می فروشد اون زیت را و بیان می کند آن را برای کسی که می خرد آن را تا استسباح کند با آن. پس با این ذیل روایت همه ساکت می شن در مورد جواز بیع، همه قبول می کنند، چون روایت اومده میگه بیعش جایزه. اون روایت بالایی صرف منفعت را ثابت می کرد، این روایت پایینی ادامه این روایت همه را شما می شن. خب جناب شیخ، فرق بین سمن و عسل و زیت چیه که امام علیه السلام فرمودن اون دو تا رو ورش دار و استفاده کن، اینو باید فقط استسباحش کنی، خب جناب شیخ بیان میکنن و لعل الفرق بین زید و اخوی، شاید فرق بین زید و دوتا برادرش، دوتا برادرش بلاش میبینید سمن و عسل، من جهت کنه این مائعن غالبنه به خلاف سمن و العسل، من جهت بودن زید هست مایع غالبن به خلاف روغن حیوانی و عسل که جامد و کل جامد هستن. چی؟ نه آره مراد جامدشه دیگه، گفتیم هم باش با توجه به شاهد یؤخذ و از اطرافش معلوم میشه جامده. فکر کن حالا شب فکر کن به نتیجه میرسی دیگه. ها ایدی آره شیرینی شاید بدیم. من یه بار دیگه معنا میکنم بعد دیگه باید فکر کنی. ولعل فرق بین زیت، بین زیت و اون دوتا، فرق بین این دوتا از چیه؟ من جهت این است که این مایه، اون دوتا مایه نیستن، جامدن. و فی روایت اسماعیل الاتیه اشعارم به دالک، میگن شیخ میگه در روایت اسماعیل که میاد روایت چهارمی اشعار به همین مطلب هست که جامد بودن و مایه بودن ملاک اصلیه در مقامه. ما نوشیم بلکه در روایت ابی بصیر که روایت سومی هست تصریح به اینه. جناب شیخ اگر قرار بود اشعار رو ولش کن تصریح رو بچه، شیخ میگه در روایت چهارمی که ما ذکر میکنیم اشعار به این مطلب وجود داره، ما از اون در روایت سومی که شما ذکر میکنید تصریح به این مطلب وجود داره و همین تصریح به این مطلب کفایت میکنه که ما این فرق رو بپذیریم. میخواستیم سه تا روایت بخونیم اما یه روایت خوندیم، اشکالی نداره فردا و صلی الله علی سیدنا محمد، یعنی اشاره محمد و آله.